بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بحث سعادت و شقاوت یکی از مهمترین مباحث قرآن کریم و به دنبال قرآن ائمه طاهرین هم در این زمینه روایات فراوان استوار و محکمی دارند. کسی که به موارد این بحث آگاه نباشه، چگونه میتوانه سعید بشه و چگونه میتوانه از چنگال خطرناک شقاوت فرار کنه؟ اینکه رسول خدا بنابر کتاب‌های معتبری مانند کتاب با عظمت کافی اعلام کردن طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، به خاطر این بوده که انسان وقتی معرفت پیدا بکنه و خودشم خواهان سعادت باشه یقینا سعید میشه. وقتی معرفت پیدا بکنه شقاوت چه دیو خطرناکیست، تا آخر عمرش فراری از این دیو. این علمی رو هم که پیغمبر می‌فرماید یقیناً معرفت دینیه، یعنی علم به تمام علل سعادت و علم به همه علل شقاوت. بعدم نفرموده من طلب این معرفت رو بر شما واجب کردم، واجب نبوی نیست. فرموده طلب العلم فریضتون. هر کجا در قرآن یا در روایات شما لغت فریضه رو ببینید، فقط در ارتباط با پروردگار عالمه. اون چه رو که پیغمبر یا ائمه واجب کردن یا به صورت امر یا فرمودن وجب تو علیکم یا فرمودن لازم لکم، اما پیغمبر تا امام عسگری که روایاتی از اونها در اختیاره سابقه نداره به مردم بگن این فریضه ماست، فریضه ویژه پروردگاره. طلب العلم فریضتون یعنی دنبال معرفت رفتن واجب الهیه. و چرا خدا به ما واجب کرده؟ برای اینکه خدا ارحم الراحمین، برای اینکه خدا اکرم الاکرمین، برای اینکه خدا لطیفون به عباده، برای اینکه خداوند ودوده. از بس که عاشق بندگانشه، برای اینکه بندگان به خیر دنیا و آخرت برسن، طی این جاده رو بر اونها واجب کرده، الزام‌آور کرده. البته بندگانش هم اینطور که ملاحظه میکنید امروز در کره زمین 90%شون از فرائض الهی رویگردانن. خدا به خاطر ارحم و راهمینیش طلب معرفت رو واجب کرده که مردم در دنیا یه زندگی با سلامتی داشته باشن، راحت از دنیا برن، در برزخ هم زندگی شادی داشته باشن، در آخرت هم یه زندگی راحتی. ولی خیلی از مرد و زن زیر بار این فرائض الهی نمیرن، دوست ندارن یا قبول ندارن یا حوصله ندارن. یکی از فرائض پروردگار نمازه. نماز یه معدنه که از دل این معدن در دنیا سلامت نیت، سلامت عمل، سلامت اخلاق در میاد، چنان که در قرآن فرموده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز این کار است. معنی آیه این نیستش که اگه نماز بخونین من شما رو از فحشا و منکر باز می‌دارم. نه، بازدارندگی از فحشا و منکرات رو بر عهده خود نماز گذاشته. یعنی کار نماز اینه. خب من وقتی میخوام یه دو رکعت نماز واقعی بخونم، این دو رکعت نماز واقعی مانع منه از فحشا و منکرات، یعنی از هر کار زشتی، چه این که این کار زشت ظاهری باشه چه این که باطنی باشه. به من میگه دو رکعت نماز سالم قابل قبول به اینه که لباس نماز گذار حتما باید مباح و حلال باشه. خب من وقتی که میخوام شرایط لباس رو رعایت بکنم، پس پارچه هیچ پارچه فروشی رو نمیبرم که پولشو ندم، پس پول هیچ پارچه فروشی رو معطل نمی کنم، امروز و فردا نمی کنم، از موعد معینش عقب نمی اندازم. چون وقتی من روز پنجشنبه قرار گذاشتم 12 ظهر برم پول پارچه فروش و پیرن فروش و شلوار فروش و بدم، دارمم نمیرم بدم، اون حقی که از فروشنده پیش منه با اون معامله کردن شرعینی و خرج کردن شرعینی و به تقلب مهلت گرفتنم شرعینی، و من دارم بدم، باید ببرم بدم. همین مسئله جریان داره رو فرشی که میخوام نماز بخونم، در خانه‌ای که خریدم میخوام نماز بخونم، در آبی که میخوام باهاش غسل بکنم و وضو بگیرم، و در خاک یا سنگ پاکی که میخوام روش تیمم بکنم، و بعد بدنی رو که میخوام وارد نماز بکنم باید لقمه حرام تو شکم اون بدن نباشه، قصبی، دوزی، تقلب، اختلاس، رشوه، همه اینا رو که حذف بکنم دو رکعت نماز درست میتونم بخونم. خوب حساب بکنید با حذف این همه برنامه من میشم یه انسان بدون فحشا و منکرات. از دل این نماز رضایت خدام در میاد، از دل این نماز بهشتم در میاد، با این که از این معدن با عظمت الهی سلامت مال در میاد، سلامت برخورد در میاد، پاکی شکم در میاد، رضای خدا در میاد، بهشت خدا در میاد. اما یه عده میگن ما نمیخوایم این نماز، یعنی خیر خودمونو نمیخوایم، معنیش اینه. یا میگه منکر نماز نیستم اما حالشو ندارم بخونم، یعنی حالشو ندارم این همه خیر رو به طرف خودم جلب بکنم. خب این فریضه پروردگار، علم هم فریضت الله. شما ببینید وقتی که پدر آدمیان رو آفرید که خود پروردگار اسمشو گذاشته آدم، این نامیه که خدا انتخاب کرده، این پدر آدمیان وقتی آفریده شد و بدن و جان به او عنایت کرد، قبل از این که به فرشتگان بگه سجده کنید، که البته سجده فرشتگان قبلش آدم بود ولی سجده بر خدا بوده، مثل ما که قبله سجدمون کعبه است، هیچ هم عیبی نداره. یعنی ملائکه به غیر خدا سجده نکردن، ملائکه شرک نورزیدن، ملائکه امر خدا رو اطاعت کردن. خدا فرموده بود به این طرف سجده کنید، طرفم آدم بود، آدم قبله ملائکه بود، کعبه هم قبله نمازگزاران عالم. یعقوب و همسرش راحیل مادر واقعی یوسف و 11 برادرش که در پایان سوره یوسف میگه رفع ابویه علی العرش و خروا له سجدن، یعقوب پیغمبر که به یه آدمیزاد سجده نکرده، سجده بر آدمیزاد که حرام. راحیل مادر یوسف به بچهش سجده نکرده. 11 برادر به یه آدمیزاد سجده نکردن، یوسف و قبله قرار دادن بر پروردگار مهربان عالم به عنوان شکر پیدا شدن یوسف، از بین رفتن خشکسالی، از بیابان نشینی آمدن به مصر و شهر نشینی سجده کردند. تو روایاتمون هم اگه ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی که مال اواخر قرن سومه، در تفسیر عیاشی که میگن از کتاب کافی معتبرتره، در تفسیر برهان سید هاشم بهرانی از وجود مبارک حضرت رضا روایت شده با سند که سجده یعقوب و مادر یوسف، چون میگه رفع ابویه، این دیگه معنیش خاله یوسف نی، ابویه در زبان عرب یعنی پدر مادر اصلی. این که میگن وقتی کاروان یوسف و اچاده رو برد داشت میبردش طرف مصر، تو را رسید به قبر مادرش، خودش را روی شطور انداخ رو قبر، هوا تیره و تار شد از ناله یوسف، کاروانیان ترسیدن اومدن از رو قبر مادر بلندش کردن. اینی که اومده مصر خالش بوده هم خلاف صریح قرآنه، هم روایاتی که در این زمینه نقل شده بسیار ضعیف و بیپایه و مردوده، چون قرآن میگه رفع ابویه یعنی پدر و مادرشو. من نمیدونم این خاله رو از کجای این آیه در آوردن. ولی وقتی سجده کردن امام هشتم میفرماید سجده بر پروردگار عالم بود و سجده هم سجده شکر بوده و سجده سپاسگزاری بوده که همشونو از انواع گرفتاری ها نجات داد. خب انسان وقتی که نخواد این نماز رو، این سجده رو، معنیش اینه که ای خدایی که منو آفریدی و در اعلام واجباتت خیر منو خواستی و خواستی من یه زندگی پاکی داشته باشم تو دنیا، نماز رو به من ارائه کردی که من دزدی نکنم، رشوه نگیرم، اختلاس نکنم، تقلب در جنس نکنم، مال مردم رو نبرم، ارث خواهر و برادر رو نبرم، پاک بار بیام با قدرت نماز و رضایت تو رو هم از دل نماز متوجه خودم بکنم و از این معدن با عظمتم بهشت رو در بیارم، من نمیخوام. اونی که میگه من عبادت الله رو نمیخوام، یعنی این خیری که خدا به خاطر ارحم و راحمینیش مجانی میخواد تو دامن من بندازه در دنیا و آخرت، نمیخوام. خدام درگیر با اینا نمیشه که میگن نمیخوام. روزیشونو میده، صبحون و نارشامشونو میده، بچه‌ام بهشون میده، تو کاسبی پول خوبی هم بهشون میده، ولی روز قیامت که میشه خود اینا میبینن تو بهشت یه وجب جا ندارن، اما تو جهنم هرچی دلشون میخواد جا دارن. خداوند متعال میگه بریم سر جایی که خودتون برو خودتون فراهم کرد. شما در بهشت جا ندارین، خودتون جا نذاشت. تو جهنم جا دارین، جا رو خودتون درست کردین، هیچ به من ربطی نداره. اما کاریشون نداره، خدا غیر ماست که با یکی درگیر میشیم، کتککاری میکنیم و کلونتری و دادگاه و تا آخر عمرم با هم دیگه قرد. اما خدا اینجور نیست. خدا ارحم و رحیمی. 25 سال روایت داره موسی بن عمران و برادرش هارون هر رومی اومدن دربار فرعون و هدایتش میکردن، اونم قبول نمیکرد. تمام حقایق رو موسی با زبان نرم، با محبت، با عاطفه، بدون عصبانیت، بدون خشم، بدون ابرو در هم کشیدن برای فرعون و فرعونیان میگفتن. تو این 25 سال جواب اینا فقط مسخره کردن موسی، فقط. نه تو یه دلغکی رو فرعون استخدام کرده بود، می اومد لباسی شبیه لباس موسی می پوشید، با یه چوب دست هر رو می اومد ادای موسی رو خیلی زشت و خنددار در می آورد، فرعون و فرعونیان هم می خندیدن، رفع خستگی می کردن با کسی که خودش رو به شکل سومین پیغمبر اولی العزم خدا در آورده بود، کلیم الله. اما خدا کاری بهشون نداشت، چون آزادی و اختیار داده بود و عقل، با عقلت میفهمی این راه، راه گمراهی، این راه هم راه هدایته. خوب انتخاب کن، یعنی انتخابگر نیکویی باش، انتخابگر عاقلی باش. جهل، پیغمبر اکرم فرمود بدترین تهیدستی، یعنی آدمی که عقل داره و به کار نمیگیره، میفهمه و به کار نمیگیره فهمشو، راه و از چاه تشخیص میده ولی داره میره تو چاه، پیغمبر میگه این بدترین فقیر در این عالم هستی، این تهیدست‌ترین آدم. نهایتاً موسی با اون اوضاع به پروردگار عالم گفت اینکه گوش نمیده به دعوت من و هدایت تو رو قبول نمیکنه، واجبات تو رو نمیپذیره، دست از ظلم و آدم کشی بر نمیداره، عمرشو تموم کن. انبیا خیلی کم نفرین میکردن، گاهی هم که نفرین میکردن خدا به نفرین شده ها مهلت میداد. خیلی خدای خوبیه، بیشتر مردم هم خیلی مردم بدی هم. یعنی بدترین ها رو در روی خوبترین های عالم، بدترین ها رو در روی خوبترین وجوده، هر رو دارن مالشو میخورن، رزقشو میخورن، از خورشید و ماه و ستاره و هوا و دریا و صحراش استفاده میکنن، تا جایی که قدرت دارن علیهش جفتک میندازن، تا جایی که قدرت دارن. گاهی اخباری میارن، گاهی گوشه روزنامه ها هست، گاهی تو این خبرنامه ها هست، برای ما میفرستن. مثلا نشسته یه شیشه مشروب خارجی خورده، میگه عجب حالی میده، یه شیشه دیگه، یه شیشه دیگه، کرارن اتفاق افتاده سر افراط در مشروب خوری، قلبش سنکوب کرده، با شکم پر از شراب مرده. یعنی تا جایی که این جنس دوپای بیدین بتونه جفتک اندازی بکنه میکنه تا بمیره، ولی خدا کاری به کارشون تو دنیا نداره. انا الینا ایابهم، همه اینا به من برمیگردن، ثم انا الینا حسابهم، حساب کشیشون وقت بر عهده خودم. خاله آدمی که با شکم پر از شراب مرده، یا آدمی که در حال زنا رو بدن یه زن افتاده مرده، یه زنی که در حال زنا مرده، یه رباخوری که در حال رباخوری مرده، فکر میکنید روز قیامت خدا باید اینا رو چی کار کنه؟ هیچی، خدا کارشون نمیکنه. جا دارن جهنم، جاشونو نمیگیره ازشون، چون خدا قاسب نی، جا رو خودشون ساختن، ملکشونه، بر چی بگیره؟ تو دنیا زمینا رو غصب میکنن، زمینا رو به زور میان میگیرن، زمینا رو به هر قیمتی خودشون دلشون میخواد برمیدارن و صاحبشو بیرون میکنن. پروردگار عالم یه سانت، یه میلیمتر ملک کسی رو نمیگیر. اینا در دنیا جهنم ساز بودن، جهنم هم جای ابدی دارن، پروردگارم ازشون قصد نمی کنه، میگه جاتون مال خودتون، اگرم بگن ما رو ببر بهش، میگه جا ندارین، به من ربطی نداره که ببرم اتون بهش. یه جمله تو نهج البلاغه است، من اولای طلبگیم حفظ کردم، یه سخنرانی خیلی پرمایه از امیرالمؤمنین که در سن 59 سالگی این سخنرانی رو در مدینه داشتم، که در یه جمله این سخنرانی می‌فرمان الفرائض الفرائض ادوها الالله تعدكم الالجنه، یعدكم نمیگه، یعنی دقیق عنایت کنید، میگه تعدكم الالجنه، میگه من شما رو سفارش میکنم به عمل کردن به واجبات خدا، دوباره سفارش میکنم به عمل کردن به واجبات خدا، واجبات خدا را ادا کنید تا این واجبات شما رو برسونه به بهشت، یعنی بهشت در دل خود واجبات، نمیگه عبادت کنید تا خدا شما رو ببره بهشت، میگه عبادت کنید واجبات رو انجام بدین که این واجبات شما رو ببره بهشت، یعنی اینا اونجا جا براتون درست میکنه. حالا من اومدم روز قیامتی جا ندارم، تو به خدا میگم کریمی، ارحم و راهمینی، غفوری، ودودی، رحیمی، ما یکی رو نجات بده. خب بهش میگه راست میگی، من ارحم و راهمینم، کریمم، ودودم، غفورم، جا نداری، به من چه، به ارحم و راهمینی من ربطی نداره، من که ارحم و راهمین هستم، من ارحم و راهمینیم به تو این بود که این واجبات رو به تو ارائه بدم، واجبات برات تو بهش جا بسازه. خود جا نسختی، جا ندیدی، از به ارحم و راهمینی من چی کار داری؟ من که ارحم و راهمین هستم، من از ارحم و راهمینیم استعفا دادم، من هم ارحم و راهمین تو دنیا هم. ولی جا نداری، اما جهنم جا داری، من جاتم نمیگیرم، برو، اگرم نره پروردگار آرام برای این که ملک این بدبخت خالی نمونه به ملائکه میگه خذوه و بگیرینش، با زنجیر ببندینش، ثم الجحیم سلو، ببرین تو ملک خودش، مستقرش بکنید. این میخواد تو صحرای محشر بمونه چیکار؟ تک و تنها، اونجا یک عالمه رفیق داره، معاویه، یزید، فرعون، نمرود، اوباما، شاه، این همه رفیق اونجا داره، میخواد اینجا تنها تو این بیابون محشر بمونه که چی؟ ببرین به زور بکشینش و بذارینش تو خونه خودش در جهنم. من فارسی دارم حرف میزنم، ولی هر جمله به جملمو میتونم براتون آیه بخونم، یعنی میشه در هر منبری براتون 40 تا آیه بخونم، چون هر چی دارم میگم کاملا ذهنم وصل به آیات قرآن و به روایات، مگه این که یه منبر عربی براتون برم خالص خالص. و اینا رو برادران و خواهرانم به این عمقی که دارم براتون میگم واقعا دقت کنید، به همین عمقی خیلی مسائل الهی چه در دنیا و چه در آخرت صافه و به قول لاتای تهرون بیشیل پیله است، صاف. خونه داری بنده من تو بهشت؟ ادخلوها، به سلام آمنین نداری؟ تو جهنم خونه داری، ادخلوها، برو جهنم، برین جهنم. نمیری؟ خضوع و فقلو ثم الجحیم سلو، خونش تنهاست، اینجام نمیشه تو این بیابون محشر بمونه، ببرین تو خونه خودش مقیمش بکن. ثم الجحیم سلو. خب برگردم به اول سخن، طلب العلم فریضتون، معرفت به دست آوردن واجب الهی، نه واجب پیغمبر، نه واجب ائمه طاهرین. اونا به ما نگفتن ما رفتن دنبال معرفت دینی رو به شما واجب کردیم. ارحم و راهمینی خدا طلب معرفت رو به ما واجب کرده که علل سعادتمند شدن چیه و آثار سعادت در قیامت چیه، علل تیر بخت شدن چیه و آثار تیر بختی در قیامت چیه. این معرفت واجبه، واجب الهیه، و الا آدم از کاروان سعادتمندان عقب میمونه، و الا خدایی نکرده به جهالت آدم گرفتار جمع شقاوتمندان میشه. خیلی هم این جاده دقیقه، خیلی. یه قبری در قم هست که میگن منم شنیدم، میگن بعد از حضرت معصومه این قبر قابل زیارت کردنه، قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در شیخان قم، یعنی اون قبرستونی که تو میدون حضرت معصومه است، دورش هم مغازه ساختن. حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که هم استاد حضرت امام بود، هم استاد مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس تهرانی و هم استاد مرحوم آیت الله حاج آقا حسین فاطمی، که من پیش این دوتا استاد درس خوندم. حالا چه درسی خوندم اونو باید در یه فرصتی براتون بیان بکنم. درس فقه و اصول نخوندم پیش این دو نفر، ولی از افتخاراتم در دوره عمرم اینه که با یه واسطه من شاگرد حاج ملکی تبریزی هستم و میتونم روز قیامت به پروردگار بگم اگه هیچی ندارم، اگر هیچیم هم قبول نمی کنی، ولی بالاخره من پیوندی روحی با حاج جواد آقای ملکی تبریزی دارم. اینا ببینید چقدر با معرفت بودن و چه جور عاشقانه دنبال سعادت. یه روزی ایشون در یه جلسه نشسته بودن که معمولا در اون جلسه یه فشنه تو روحانی دوستا از بازاری های معتبر قم نشسته بودن. یه نفر تو این مجلس شروع کرد به غیبت کردن از کسی، شروع کرد. یعنی حاج میرزا جواد آقا نذاشت ادامه بده، این اومد شروع به غیبت بکنه، مطلبش معلوم بود غیبته، فقط شروع کرد. حاج میرزا جواد آقا از تو جلسه بلند شد، گره تو ابروش افتاد، محزون شد، قصدار شد، برگشت به اون کسی که میخواست غیبت بکنه ولی نذاشت، گفتش که انقدر بدون که با همین یکی دوتا کلمه که از دهنت در اومد 40 شبانه روز منو که شنیدم از خدا دور کرد. این چه معرفت، این چه جور عشق به سعادت، این چه روحیه یه که ذره رو به این خوبی درک میکنه، خطر رو به این خوبی درک میکنه. اینه داستان طلب العلم فریضتون علا کل مسلم و مسلمه بر مرد و زن. این نفس بدن دیش کافر بد کیش مسلمان شدنی نیست، جز پیر طریقت که در این راه دلیل است، این راه خطرناک، به پایان شدنی جز خضر حقیقت که در این راه خلیل است، این آتش نمرود گلستان شدنی نیست، آبادتر از کوی تو ای دوست ندیدم، این خانه دادم که ویران شدنی. والله انقطعتم یمینی، سوگند به خدا اگر دستم و از بدن جدا کردی، اینی احامی ابدا من از یاری دین خدا دست بر نمی دارم و آن امام صادق یقینی نجل نبی طاهر الامین والله قسم اگه منو قطع قطع کنید از حسین جدا نمیشه، از ابی عبدالله جدا نمیشه، چنان ساقی نمود از باد مستش که داد از فرط مستی هر دو دستش، در آن مصدی که حالی این چنین داشت زبان حال با معشوق این داشت، الهی عاشقم عاشق حرم کن، سرم را گرد خون چون پیکرم کن، اگر دستم ز دستم رفت غم سرم را می دهم که از دست کم می هم بزن تیری به چشم نازمی بزن تیری به چشم نازنین که غیر از یار چیزی را نبینم، لش گردیدن ابی عبدالله داره میاد ولی به بدن نرسیده پیاده شد، دیدن دست بریده قمر بنی هاشم و فردا بوسید، چهار امامی که تو را دیدن دست علم گیر تو بود اومد فرق شکاف در رو دامن گذارم، دیده بکشا که طبیبت سر بالین اومد، دیده بکشا که حسین با دل غمگین آمد، دیده بر هم من سر به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده. صلی الله علیه یا عبا عبده اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا اللهم اهلك اعداءنا اللهم ايد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.